أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعب الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عین والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. محضر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر، سخن در آیات بینات سوره مبارکه طور می باشد. خاطر شریف استعذار دارد که در شب گذشته بازگو شد. در قبال دعوت پیامبران الهی جماعتی به عنوان مکذبین در قرآن معرفی شدند، اونها که باورهای صحیح اجتماعی رو با خوض و با بازیگری باطل خیش دچار خدشه می کردن. بدون هیچ برهان و دلیل منطقی گفتار انبیاء الهی را به دروغ اسناد می دادن و نسبت می دادن. و اون مشرب صافی که بشر به اون نیاز دارد که شریعت الهی است با اون در می آویختند و خدشه ها و شبه های بی اساس در اون وارد می کردن. اینها رو در مجموع خداوند سبحان مکذبین نامید. اشاره شد به پایان این جماعت و این گروه که دیشب بازگو کردیم و تکرار سخن نمی کنم. گروه دوم ان المتقین فی جنات و نعیم، گفتیم اون جماعتی که به تمام وجود پذیرا هستند، جان خودشون رو تسلیم می کنن به تعالیم الهی، اونها که خشیت الهی رو درون سینه دارن، محبت از خداوند سبحان دارند، اونها که مراقب فرامین الهی هستند، این جماعت متقینند. ان المتقین فی جنات و نعیم، حال و روز این گروه رو نیز خداوند بازگو می کنن. اینها در جنات و نعیم به سر می برن. گفتیم به هر حال جنات علل قاعده زیباترین شرائط و فضا و مکانی که انسانها در دنیا برای تفرج و برای از بین بردن و برون بردن هموم و غموم برای خودشون میپسندند، دامن طبیعت است و فضای سبزی است که به هر حال بتوانند به دامن اون پناه ببرند و در اونجای ترویح خاطری به اصطلاح برای خودشون داشته باشند. خداوند سبحان نیز هنگامی که میخواهد فضای مطلوب اهل تقوا رو مطرح کند، سخن از جنت میگوید. بساطینی که اینها در نهایت زیبایی است و در نهایت شکوه است. فرمود متقین در جناتند. منتها دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان، در جنت بودن و در باغ بودن به خودی خود ممکن است این خیلی نشان دهنده این نباشد که وضعیت مطلوب باشه. مثال زدیم منظر مبارکتون، اون کشاورزی که درون این باغ انجام وظیفه می کند چه لذتی از این باغ می برد؟ او جز خدمت و زحمت چیز دیگری دارد جز دست پینه بسته؟ حاصلی نمی برد. او تمام زحمات باغ بردوش اوست، آرزوی این است که یه روزی بتواند از این باغ برون آید و به زیارتی برود، به جایی برود که این خستگی ها بگذارد. بنابراین ممکن است کسی در باغ باشد اما حال خوشی نداشته باشد، متنعم نباشد. فرمود متقین در جنات و نعیمند. اینها اگر در بستانها به سر میبرند سراسر نعمت است برای اینها. اینها مشمول نعیم الهی هستند. اون هم کلمه نعیم که مبالغه در نعمت است و فزونی نعمت رو میرساند. اینها در چنین شرایطی هستند. و باز عرض کردیم خدمت عزیزان، ممکنه کسی درون یه باقی و فضای خوشی باشد، دستی به سیاه و سفید هم نزند، به اصطلاح شرایط براش مهیا باشد، اما اگر درون سینه این رو نگاه کنی، یه غم‌ها از بیرون این باغ دارد که نمیگذارد آب خوش این باغ از گلوی او پایین رود. انگامی که به تأثیرات و غم‌هایی که در فضای بیرون دارد فکر میکند، تمام دشواری ها و تمام سختی ها رو بر دوش خود حس میکند، نه لذت فضای پاکیزه این باغ را و موقعیت عالی که الان براش آمده است، نه این رو در نظر ندارد. به دنبال این فرمود فاکهیت نه به ما آتاهم، این متقین در جنتن و در نعمت، اون هم فاکهین. خود کلمه فاکهین از ماده فکه فکهه به معنای اون نشاط و انبساط خاطر است. اگر به میوه در کلام عرب فاکهه میگوین، چون برای انسان نشاط میآورد. علل قاعده فکر نان کن که خربزه آب است. میوه جنبه تغذی ندارد، تغذیه اصلی نیست، بلکه جنبه تنوع دارد برای انسان ها و یه نشاطی رو ایجاد می کند در روح و جان انسان. فاکهیت نبه ما آتاهم ربهم، اینها کاملا سرخوشند، اینها کاملا نشاط لازم را دارند. به چه دلیل؟ به ما آتاهم ربهم، به سبب اون چیزهایی که خدایشون به اینها عطا کرده است. به ما آتاهم ربهم و وقاهم ربهم عذاب الجحیم، و چون خداوند خود حفظ کرده است اینها را از اون عقوبت و عذاب سنگینی که ممکنه خیلی از نزدیکان اینها الان در اون گرفتار آمده اند و چاره‌ای در خلاصی اون نمی‌بینند. فرمود و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. خب اینها در چنین شرایط خوشی به سر می‌برند. خطاب می‌رسد به اینها، کلوا و اشربوا، الان زمانی است که شما لذت ببرید، بخورید و بیاشامید. کلوا و اشربوا، خب به دنبال اکل همیشه شرب است، این تلازم وجود دارد. کلوا و اشربوا اما هنیئاً بما کنتم تعملون. اینها بنده معتقدم که ظرائفی را خداوند سبحان بازگو می کند که اینها اگر شکافته بشد، لذت آن چندان می شود در کام انسانها و شوق آدمیان بر رسیدن به اون نعمت عظیم فزونتر می شود. در اینجا فرمود به اینها گفته میشه بخورید، بنوشید هنیئاً. کلمه هنیئاً همه به معنای گوارایی است، به معنای هنگام اون که چیزی کاملا دلنشین و کاملا هماهنگ با وجود انسان است. توجه دارید در گاهی مثلا تعارفاتی که گفته میشه در کلام عرب بعد از اینکه قضا میل میشه، میگن هنیئاً مریا، هنیئاً مریا، یعنی این غذا کاملا گوارای تو باشد، کاملا هماهنگ با وجود تو باشد. ما در دنیا ممکن است برامون بساط اکل و شرب فراهم شود عزیزان، سفره باشد، اما هنی ما نباشد. بلازم که تا خواست دست ما برون این سفره به این غذا برود، اشاره کردن آقا این میدانید که با وضعیت قند شما و دیابت شما این برنج برای شما مصلحت نیست بخورید. تا که دست ما خواست به طرف اون بشقاب برود، گفتن آقا شما که میدانید کلسترول شما بالاست، این گوشت هم منبع این چنین از چربی فلان دارد، شما اجتناب بفرمایید، دست نزنید. گفتیم پس چه بخوریم؟ همین نان و ماست را بخوریم. بنابراین پس وقتی که نگاه میکنیم خیلی از طعامها و خیلی از سفره ها رو در دنیا میبینیم، اما هنیع نیست برای خیلی ها. اینها نمیتوانند بخورن از حلال طیب الهی، نمیتوانند درست استفاده کنن، چون سازگاری با وجودشون به هر دلیل الان ندارد، چون مشکلاتی براشون پیش اومده است که الان این نمیتواند در وجود اینها کاملا جذب بشه، کاملا وارد شود در اون به اصطلاح متابولیسم بدن و اون چرخه بدن جای خودش رو بگیرد. نیست این چنین. اون همین بودن و گوارا بودن رو گاه میبینید این اکل و شرب دنیا برای ما متاسفانه ندارد. یا اون که نه، این مسائل نیست، این مشکلات جسمی نیست، کلو و شبو، میخوریم در دنیا، مینوشیم در دنیا، اما بعد از اینکه این خوردن و نوشیدن تمام میشه، بعد حسابهای بعدش ما رو دچار مشکل میکند و اون گواراهی را از وجود ما میگیرد. همه نوش جان کردن تا که صورت حساب رو میز شما گذاردن و ایستادید مقابل صندوق بر روی یک پا، خواستید حساب این صندوق دار و محترم رو پس بدید، بعد اونجا تمام لذتهای خوش این قضا رو احساس میکنید که داره از کامتون خارج میشود. اون هنیع بودن لازم نیست. فرمود کلو و اشربوا، بخورید و بیاشامید، هنیئاً، هنیئاً، عالی ترین لذت رو میبرید، گوارای با تمام وجودتون، سازگار با هستی شما، بدون هیچ نگرانی واپس آن. هنیئاً به ما کنتم تعملون. اگر این هنیئ شماست، اگر خداوند به شما میگه بخورید بنوشید، به ما کنتم معلون هستن به سبب عمل کرده شماست. این نکته رو گاه متذکر شدیم خدمت عزیزان که خداوند اصرار به این دارد در قرآن که به اهل بهشت اگر عطایی داده می شود سر سوزن در قبال این عطا توقع نیست، هرگز در کنار این عطا منت نیست. خداوندی که جان رو او داده است، جهان رو او داده است، فکر رو او داده است، توفیق عمل و طاعت رو او داده است، راه رو نیز خود او نشان داده است. اگر به دیده دقیق بنگریم لیس فی الدار غیره دیار، همه چیز از او بوده است، ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب، تمام توفیق از خداوند سبحان بوده است، همه چیز از او بوده است. اما این خداوند با تمام این شرایط هنگامی که نعمتی رو به اهل ایمان درون عالم میدهد سریعا به دنبال این که مباد اینها احساس این بکنن که زیر بار لطف ولو خداوند سبحانه هم سریعا به ما کنتم تعملون، این به سبب عمل کرد شماست. ذالک به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، این به خاطر عمل کرد پیشینه شماست که خداوند این نعمت رو داده است. این سنت الهیست عزیزان. اگر شما گاهی در صفات الهی این واژه رو شنیدید و این کلمه رو اشتباه به ذهنتون نیاد، از اوصاف خداوند سبحان یا حنان و یا منان است. نکنه این رو کسی بد معنا کنه، کلمه منان رو معنا کند به معنای اون کسی که کثیر المن است، یعنی فضول منت میگذارد. نه، این سنت الهی نیست. گاهی در این آیه شریفه بعضی ها این رو معنا میکنند، بنده خود شنیدم کثیرن، ولقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، خداوند سبحان منت نهاد بر انسان ها که رسولی را از جنس اینها فرستاد. بعد میگن خداوند تو هیچ چیز منت نگذاشته، تو رسالت پیغمبر منت گذاشته. از صفات الهی منانه، این ما با درست بفهمیم، این نیست معنای منان. هرگز خداوند سبحان بر کسی منت نمیگذارد. این کلمه منه به معنای این نیست که ما در ذهنمون وجود دارد. از رذیله ها و صفات زشتی که نه خداوند سبحان هرگز اتصاف به اون ندارد و ما رو نیز از اون اجتناب داده است و برحذر کرده است، آن است که یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، مباد اگر شما قدمی برمیدارید در راه خدا هزار مرتبه سرکوف بزنید، مباد اگر قدمی در راه خدا برمیدارید صد تا قبض اون را زیر میزتون بگذارید تابلو کنید به دیوار حجرتون، مباد اگر قدمی را در راه خداوند سبحان درهمی قلمی قدمی برمیدارید این رو در جریده ها تقدیر و تشکرش بنویسند در روزنامه ها برای شما، این که نمی شود. این که منت نهادن است، این که قیچی کردن عمل است، ضایع کردن عمل است. از بدترین رذیله ها المنان به ما اعطا، المنان به ما اعطا، اون کسی که اگر عطایی میکند سریعا به دنبال اون تمام توقع دارد، یا به هر حال به گونه عمل میکند که انسان ها میگن ای کاش ترک احسان خواجه اولاتر ز احتمال جفای بروبان، به تمنای گوش مردن به ز تماشای زشت قصابان. چنین حالتی برای انسان ها به قول سعدی پیش میاد، میگن ای کاش اصلا ما نمیخواستیم عطایش را به لقایش بخشیدیم. کلمه منم در مورد خداوند سبحان این معنی رو ندارد. من ای انعمه، اصلا به خود لغت نگاه کنید، کلمه من در لغت از بارزترین معانی اون انعام است. کلمه منان از صفات عظیمه خداوند سبحان، یعنی کثیر النعمه، یعنی خداوندی که در تمام ابعاد نعمت میدهد. نعمت الهی بر دوستان نیست بل بر دشمنان هم هست. لطف خداوند سبحان شامل خواص نمی شود بلکه عوام را هم در بر می گیرد. عدیم زمین خام احسان اوست، بر این سفره یغما چه دشمن چه دوست، همه بر سر سفره احسان الهی نشستن، همه دارن متنعم می شن از مواهب خداوندگاری، لذا به حضرت او منان می گوید. بنابراین کلمه منان به معنای کثیر النعمه است. در اینجا فرمود کلوا واشربوا، بخورید نوش جامتون بنوشید، به ما کنتم تعملون، اینی که شما دارید به خاطر عمل کردتونه، شما دارید جزای عمل خودتون و پاداش عمل خودتون رو میبینید، نه اینکه به هر حال بحث منت گذاری بر شما باشد. متکئین علی سرر مصفوفه، خب این اهل تقوا در چنین جنت و در چنین شرایطی که قرار دارن مهیاست برای اینها بساط لذت و نوشیدن بخوردن. جایگاه اینا این است که متکئین علی سرر مصفوفه، اینها تکیه زدن. کلمه متکیین از ماده اتکا و تکیه میاد. خب توجه دارید خود تکیه زدن و تکیه کردن این یه حالت خاصی است، این یه لذتی دارد، آرامشی دارد. انسان وقتی که به یه جا تکیه میکند با آسودگی مینشیند، آرامش بیشتری دارد، وقتی انسان تکیه نمی کند، خب یه حالت همچین موقت بیشتری رو دارد. وقتی کسی وارد شد در خانه شما، دیدید راحت کتش در آورد، تکیه داد در پشتی مقابلتون نشست، بدانید که باید فکر ظهر باشید، مطبخ رو مهیا کنید. اما اگر دیدید کسی آمد و نه همطور دو زانو مقابل شما نشسته است و میگید بفرمایید، بگید نه، بدانید این آقا میره، نگران نباشید، همون آب خیار زو خوب است، مشکلی نیست. خود این تکیه دادن و تکیه زدن، این نشانه استقرار است، نشانه ثبات است، نشانه آرامش است. اما اون حالت به اصطلاح احتباء در کلام عرب، احتباء نقطه مقابل اتکاس، تکیه دادن چیزیست، اما این چه انسان بنشیند زانوش در بر بگیرد و حالت تکیه نداشته باشد، این فرق میکنه با اون. خداوند همیشه در قرآن میگد اهل بهش متکئین، یعنی اینها با یه آرامش نشستند و بناس بنشینند، مانند دنیا نیست که تا جای اونها جرم میشه بهشون میگن بلند شید بفرمایید. اینها تکیه دادن با کمال آرامش، با کمال استقرار در جایگاه خودشون قرار دارن. حالا کجا تکیه دادن؟ متکئین علی سرر مصفوفه، اینها بر سررن. کلمه سرر جمع سریر است و کلمه سریر به معنای جایگاه و تخت و مسند است. منتها هر تختی رو سریر نمیگن. چرا؟ چون کلمه سریر از ماده سرور می آید، از ماده سرور و شادمانی میاد. هر تختی رو که میگذارن که مناسبت شادی و نشاط داره به اون سریر میگن، مانند اون تختی که میگذارن در عروس داماد را بر اون مینشانه، این میشه سریر. مانند اون تختی که میگذارن فلان کس تاج گذاری میکند، نمیدانم سلطان بر او مینشیند، اریکه سلطان است، عرش سلطانی است. اون تخت هایی که اینها بر اساس نشاط و سرور و شادمانی گذارده میشود به اینها سریر میگن. فرمود متکئین علی سرر، اینها تکیه دادن بر تخت ها و بساط های شادمانی و نشاط و سرخوشی. سرر مصفوفه، سروری که اینها کاملا از جهت حجم و ابعاد و کمیت دقیقا اندازه خاص و زیبایی خاص خودش رو دارد و کاملا مصفوف است. خب حال این بساط خوش و این آسودگی خاطر و این قضای و این بساط آماده برای استفاده و مصرف و در این جایگاه خوش تکیه زدن، انسان احساس می کند که به هر حال این حاجتمند و نیازمند پاره از همدلی ها، همصحبتی ها و مسائل دیگر خواهد بود. فرمود و زوجناهم بحور عین، خداوند نمی گذارد اهل تقوا تنها باشند، خداوند سبحان اینها رو زوج می کند. زوجناهم، تزویج می کند اینها رو، از تنهایی به در می آورد. اساسا اون لذت صحبت، اون لذت همدلی، کلمه زوجیت دو گونه در قرآن در مورد اهل بهشت به کار برده شده است. گاه ازواج در قرآن در مورد بهشتیان داریم که زن و مرد رو در بر میگیرد. برای اهل بهشت و اهل تقوا ازواج متحره وجود دارد، ازواجی وجود دارد، چه برای مردشون چه برای زنشون. کسانی در اون شرایط دارن، یارانی دارن که همدم اونها و همدل اونها هستن، با وجود اینها قرینند و زوجند و جفتند، که از همصحبتی با اینها جانا بهشت صحبت یاران همدم است. اینها اون صحبت یاران همدم رو دارن، نه اینکه دیدار یار نامتناسب جهنم است. اینها در چنین گاهی هم اشاره میشه به لحاظ اون خطابات خاصی که اکثریت مخاطب میشن و صیغه خطاب مذکر در کلام عرب نسبت مردان خداوند سبحان این نعمت رو بازگو میکند. مانند اینجا فرمود و زوجناهم بحور عین، کلمه حور میدانید از ماده حوره، حوره در لغت به معنای سپید کردن است، حورا یعنی سپید. به یاران جناب عیسی روح الله در قرآن حواریون گفته شده است، به لحاظ این که کار اینها و شغل اینها سفیدگری بوده است، اینها گازر بودند، اینها شوینده بودند، به این جهت به اینها حواری گفته می شود. این 12 کس رو حواریون عیسی می گویند. اصلا خود کلمه حواره معنای سفید کردن است. فرمود زوجناهم به حور، خود کلمه حور یعنی اون زنی که سپید اندام است، بلور اندام است، اون زنی که اندام زیبا و جسم سپید جالب و جاذبی دارد. کلمه عین یا عین هم به اصطلاح مؤنث اعینه، مذکرش اعین، مؤنث اون عینا و جمع بسته میشه این. خود کلمه این به معنای اون زنی است که، اون کسی است که دارای چشم زیبا، دارای چشم شهلا است، دا فراخ چشم، خوش چشم، زیبا چشم، این رو خداوند سبحان به عنوان اوصاف ازواج بهشت مطرح می کند. اینها چنین حالتی را دارند، اون سپیدندامی از جهت ظاهر و اون چشم زیبا در وجود اینها سرآمد است. خود این بحثی است در حال اون عرب جاهلیتی که هرگز چنین مسائلی رو ندیده است، اون عربی که در میان 45 تا 50 درجه حرارت نوعاً زنان اونها حالت سیاهی و حالت چروکیدگی در جسم، اون بادهای توفنده حجاز و نجد و جزیرت العرب چشمی برای این زنها نگذاشته است، چشمها به هم کشیده و اون حالت خاص رو دارند. اندامی که می شنوند به حور عین، اونها لذت بیشتری می برند، اونها متوجه می شن. و در اینها این یه لذت کلیست برای بشر. وقتی ما سطح اول نعمت های بهش رو مطرح می کنیم، یعنی نعمت های مادی بهش رو، اینها از نعمت های عالی بهشت است که خداوند سبحان مطرح می کند. خود حوره کلمه این رو چشم هم که از باری تعالی اشاره می کند، چون می دانید در میان صورت انسان که تابلوی وجودی ماست، باز اون عضوی که از تمام اعضا در زیبایی شناسی نقش وافری دارد چشم است. خود نقش چشم تأثیر در تمام اندام صورت می گذارد. وقتی چشم یه حالت زیبایی و حالت شهلایی دارد، بقیه اندام رو هم تحت شعاع قرار می ده. خود این نگاه نافذ به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارم هزاران در برچینن. خود این نگاه و به هر حال نظر و چشم جایگاه خاص خودش رو دارد که خداوند تأکید بر این می‌کند. منتها بنده این رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان، این نعمت رو خداوند مطرح می‌کند از بعد مادی، بعد معنوی اون هم مطرح میشه خواهم گفت. اما زوجناهم بحور عین، چه کسی این کار رو می‌کند؟ تزویج رو چه کسی انجام می‌دهد؟ خداوند. در دنیا چه کسی تزویج می‌کند؟ ما در دنیا دنبال همسر میگردیم، زنان ما دنبال شویند و مردان ما دنبال همسرند و زنند و به هر حال ازدواجی سر میگیرد. اما در این ازدواج ها میبینیم یه درصدی متاسفانه موفقیت لازم رو ندارد، از همون اول ره به سوی میشود و مسیر جدا میشود. عده ای میسازند با هم زندگی میکنند، اما اگر بعد از 30 سال و 40 سال از اینها سوال کنی آیا شما زندگی خوبی داشتید، به خلوتی اگر صاحب سری پیدا کنن میگن نه. به خاطر همین 4-5 تا فرزندمون این بود که ما با هم کنار آمدیم زندگی کردیم، به الا زوجیتی نداشتیم، ما با هم زن و شوی نبودیم، با هم زندگی کردیم. این رو هم فراوان متاسفانه میبینیم. یه درصدی هم هستن که اینها موفقند و در زندگی راضی بودن. به هر حال خب اون دقت‌های لازم هنگامی که نمیشه در ازدواج، اون شناخت‌های جامع نمی آید، اون تناسب‌هایی را که شارع مقدس به عنوان کفیت در امر ازدواج مطرح می کند که جای طرح اون اینجا نیست. سوره مبارکه روم است آیه 21، هنگامی که خداوند سبحان مناسبت‌ها رو مطرح می کند و ما رعایت نمی کنیم، نتیجه این میشه وقتی ما دلمون هوای چیزهای دیگر می کنم، وقتی که مرد ما یا زن ما به طمع‌های دیگر تن به ازدواج تن می‌دهد، همان گونه که وجود مقدس امام علیه السلام فرمود، البته در متون روایی زواف مقدسه اهل بیت اسمت به طهارت محمد و آل محمد. این رو فراوان داریم، من تزوج امرأة لجمالها، کسی که زنی رو فقط بر زیباییش می‌گیرد از همین مسیر ضربه می‌خورد. خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، من باز نمی کنم رو حدیث رو. و من تزوج امرأتن لقناعها، اگر کسی زنی رو می گیرد به خاطر پول پدرش، از همین طریق لطمه می خورد. اهل بیت نعوذ بالله نستجیر بالله خلاف نمی گن عزیزو، اینا دارن دین واقعیت ها رو می گن، دین واقعیت ها رو مثلا گاه بعض از اخبار ناخوشایند رو می شنن که مصدق و تأیید کننده آمیست که اهل بیت علیهم السلام فرمودن. نه اینکه جمال نقش نداشته باشه، نه نقش دارد، اما نقش اصلی با چیست؟ نقش اصلی اصلا کفیت 6-7 موضع دارد، اما کفیت اولی که اگر اون باشه میگن کف زنشوی، اسلام است و ایمان است، ملاک اول اونه، بقیه ملاک ها به تبع میاد. وقتی که اومد خدمت امام سوال کرد آقا چه آمده است به خواستگاری دخترم بدم یا ندم، اولین چیزی که امام فرمودن وقت بر دینها و عقلها، ببینین آقا دامادی که آمده است دین دارد یا ندارد، حلال میشناسد یا نمیشناسد، ناموس خود و ناموس غیر میداند یا نمیداند، ببین دین داره یا نداره، ببین عقل داره یا نداره.
اونی که عقل داره همه چیز داره، ادب داره همه چیز داره، اونی که عقل نداره هیچ چیز نداره. ببین این میزان کار کرده عقلش چطوره، خردش چطور است، و ببین ایمان او و باور او به اعتقادات دینی چیست. اگر این دو بود نگران نباش، بدان بقیه امور یغنهم الله من فضله، وعده محکم الهی است. فانکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. شما بزن شوی بدید دختر و پسر خدا، اگر احساس میکنید اینها ندارن، خدا که دارد، خداوند اینها رو اقناع میکند از فضل خودش. اگر اینها رو چارچوب ایمان حرکت کنند، خدا مؤمن رو مستقیم میکند و غنی میکند. اینها عجب نخواهند داشت به شما، دارن کسی که کفایتشون بکند. اون معیار کفیت اولی که مطرح میشه اینه، حالا من بس از باب فرعی خدمت عزیزان وارد شدیم، عرض کردم بحث مصطفاتی مربوط به آیات خاص خدا آن است، اما علا کلا این در دنیا به لحاظ عدم رعایت این توازن ها، به لحاظ عدم دقت و بصیرت در این شناخت ها و انتخاب ها، بیاری تو به خانه هندوانه به تعبیر اون آقا نمیدانی که شیرین است یا نه. گاه حکایت این چنین میشود، فرمود و زوجناهم بحور عین، خداوند سبحان به زوجیت در میارد، خدا جفت میکند. وقتی خداوند جفت کرد کار تمام است، این انتخاب الهی است، خداوند این زوجیت رو میدهد به اهل ایمان در آن عالم. بعد فرمود این نکته ادبی است، ناگزیرم بگم، حیف اینجا بگذرم، فرمود زوجناهم بحور عین، یه با حرف جر اینجا اومد، میشد خداوند بگه زوجناهم حور العین یا حور عین، میشد این با نیاد، یعنی میشد دوتا معمول بیاد، همان که در قرآن اومده از زوجنا چه ها، پیغمبر ما این زینب بنت جحش را به زوجیت تو درآوردیم، میشد بدون حرف جر بیاد. فرقش اینه، وقتی که حرف جر نمیاد انتفاع طرفی نیست صد در صد، زوجنا چه ها، اما وقتی که حرف جر میاد بیشتر انتفاع بارونی که خداوند دارد میگرد، یعنی بیشتر در زوجیت قیامت انتفاع اهل تقوا مطرحه نه انتفاع حورالعین. بیشتر نظر روی اینه که اینها جزای اولشون ببینن، اینها پاداش رفتار پسندیده خودشون، اینها که تقوای خودشون رو داشتن و در دنیا دیگه بر نواموس غیر ندوختن، اینها که حرام خدا را دانستن، حلال خدا را دانستن و از مجرای شهوت خودشون صحیح استفاده کردن در دنیا، امروز روز تمتع اونهاست، روز لذت و بهره بردن اینهاست. فرمود و زوجناهم بحور عین، خب این به حمد الله لذت ها کامل شد، این نوشیدنی ها، این خوردن ها، این جایگاه خوش، این تکیه دادن ها، به هر حال این همدم ها، همصحبت ها، انیس ها، جلیس ها، مونس ها. حالا جای یه چیز است، وقتی اهل ایمان یه نگاهی میکنن به این موقعیت خودشون، میگن ای کاش که فلانی هم با ما میبود. این از خصوصیات والدین است، پدر و مادر چه این حالاتی را دارن، وقتی یه موقعیت خوشی براشون دست میدن، وقتی یه قضای خوبی رو سرکار آشخانون درست کردن در سفره میگذارن، یه نگاه میکنم یه ای کاش به چه هم میبودن با ما میخوردن. جای اینها خالیست، این تعدیق خوبیست، فلان کس دوست دارد، نمیدارم این چیز فلانی دوست دارد. نوعاً والدین این رو دوست میدارن که اگر کش از دهان خودشون برای فرزندانشون بگیرن، اگر یه لذت خوشی دارن اینو تقسیم کنن با فرزندانشون، و جای اونها خالیست فراوان میگوین. ممکنه فرزندان کمتر این حالت رو داشته باشن، اونها خیلی نگن که جای والدین خالیست، اما والدین جای اونها رو خالی میکنن. خداوند سبحان دقیقاً این مطلب رو دارد مطرح میکنند. وقتی اهل تقوا به این شرایط خوشی میرسن، بعد یه نگاهی میکنن میگن خدایا آیا فرزندان ما نمیشه با ما باشن؟ آیا نمیشه عزیزان ما با ما باشن؟ هستن؟ نیستن؟ فرمود والذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردن، و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم، اون کسانی که ایمان آوردن و ذریه و فرزندان اینها هم در خط ایمان حرکت کردن، خداوند حتما اینها رو با هم فردای قیامت یکی می کند و نزدیک هم و در جوار یک دیگر قرار می دهد. این توضیح دارد اینجا. ببینید عزیزان، گاه فرزند آدمی به سن بلوغ می رسد، به سن رشد می رسد، اون شرایط شناخت لازم رو پیدا می کند، هیچگاه عمل فرزند به حساب والدین گذارده نمی شود. یه فرزندی که سن بلوغ رو پیدا کرده از خودش دارد انتخابش می کند، گاه کارش به اونجا می رسد که بهش چی میگن؟ میگن انه لیس من اهلک، جناب نوح این فرزند اهل شما نیست. رب خطاب میکند حضرت نوح، ان ابنی من اهلی، خدای تو گفتی که اهلت رو نجات میدهم، اما این کنعان فرزند من است که دارد غرق میشه. این اهل تو نیست، اشتباه نشه. گاه ممکن است فرزند هنگامی که با اون مراحل رشد و بلوغ ظاهری میرسد، با شناختی که دارد مسیرش رو به گونه انتخاب میکنه که در معیار الهی از اهل بودن انسان به در میآید. دیگه اهل ما نیست، دیگه ما اهل او نیستیم، او اهل ما نیست. آینده انسان انسان بالغ رشید، فرزندان بالغ رشید به عهده خود اونهاست. اینها اگر در خط ایمان والدینشون باشن ملحق به اونها میشوند. این وعده الهی است و خداوند سبحان دارد اینو مطرح میکند. اینها در اون عالم فراغ ندارن، اینها در کنار یکدیگر خواهند بود و حکایت این است. من نمیخوام عرض کردم بنا نداریم در این ایام حزن اهل بیت علیهم السلام بگیم، اما در همون روزهای پایانی عمر زهراء مرضیه سلام الله علیها شنیدید و در همین ایام مصائب هم گفتیم خدمت عزیزان در بعض از شبها که به هر حال یه شبی و زهراء مرضیه با یه حالت خاصی از خواب پریدند و ساعت طویلی رو میگریستند. امیرالمؤمنین چیست زهرای من، چه حالتی آرز شده است؟ من الان در محضر جدم رسول، در محضر پدرم رسول خدا بودم، دیدم که پدر بالای بلندی ایستادن به من میگن دخترم زهرا، الیه به نزد من آی، به نزد من آی، به نزد من، در انتظار تو هستم، بیا بابا پیش من، من در انتظار تو هستم. سوال کردم پدر جان آیا این وعده‌ای که میفرمایید، این دعوتی که میکنید زود است؟ فرمودن انقدم، فرداست، پس فرداست، به زودی است. علی جان من میدانم که یکی دو روز بیشتر مهمان تو و مدینه نیستم، بخواهم رفت. اون کسانی که ایمان میارن، فرزندانی که در پی پدرانشون والدینشون در همون خط ایمانی حرکت میکنن، اینها مسلم فردای قیامت با هم هستند. فرمود والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم، الحقنا بهم ذریتهم، اینها رو ملحقشون میکنیم، اینها با هم خواهند بود. یک، حالا گام شق دوم است. یعنی انسان فرزندی دارد، به هر حال فرزند فرزند از پاره تن والدین است، اما این بچه 5 ساله، 6 ساله، 9 ساله، 10 ساله جان میده. همان گونه که میدانید اولاد انسان مسلمان به حکم پدر مسلمان است در دنیا از جهات فقهی. یعنی یه بچه مسلمان 5 ساله را شما مانند پدرش موحد میدانید. اولاد المسلمین محکومون به حکم آبائهم از جهات فقهی، تمام بزرگان فقها میگند. به این معنا اگر یک فرزند 5 ساله و 6 ساله فوت کرد، شما در قبالش وظیفه دارید یا ندارید؟ یعنی بلا، تمام وظایفی که شما در قبال یک انسان مسلمان بالغ دارید در مقابل این بچه 5 ساله دارید. یعنی باید غسلش بدید، باید اینو تکفینش بکنید، باید تدفینش بکنید، نماز برش بخونید، تمام آداب رو باید رعایت کنید. بلازی که مسلمان است، این در حکم یه انسان مسلمان سنجیده می شود و محاسبه می شود در فقه اسلامی. برابر این اولاد انسان ها در مادون سن بلوغ به حکم پدرانشون هستند. اگر پدر کافر از فرزند علل قاعده تا زمانی که وضعیت خودش رو تعیین نکرده است در آینده همون حکم را دارد، یعنی تبعیت از پدر دارد. ما اینو در به اصطلاح سیاسی خودمون مگر غیر از این میگیم؟ فرزندان تابع کی هستن؟ تابع کدام کشور و ملیتن؟ تابع ملیتی هستن که پدرانشون تابع اون هستن. اینها هم در تبعیت همون نظام سیاسی و اجتماعی و حکومت خواهند بود. این اصل سیاسی اجتماعی در اسلام در فقه هم همین حالت را دارد. حالا این در دنیاست، در آدم قیامت از برکاتی که خداوند به اهل ایمان میدهد اینه: انسان مؤمن هنگامی که فرزند خودش رو از خود زودتر از کف داده است، یا هنگامی که فرزند انسان مؤمن در زیر سن بلوغ جان میدهد، در عالم قیامت ملحق به والدین میشود. خداوند فرزندان صغیر اهل ایمان رو هم با اونها همکاسه میکند، با اونها هم خانه میکند و در جوار رحمت الهی در رضوان و جنت الخلد با هم به سر میبرد. فرمود این وعده الهی است، الحقنا بهم ذریتهم. بعد اینجا نکته ظریفی رو خداوند مطرح میکنم: و ما علتناهم من عملهم من شی، و هیچی از عمل اینها رو ما فروگذار نمی کنیم. یعنی تمام عمل اعمال اینها رو به اینها میدیم. الان ملاحظه فرمودید خداوند بحث چه میفرمود؟ بحث فرزند بود، الهاق فرزندان به والدین. بعد فرمود و ما علتناهم من عملهم من شی، هیچی از عمل اینها رو خداوند فروگذار نمی کند. این آیه از آیاتیست که مفسرین نظام علل قاعده معتقدند به این اصل کلی که فرزند آدمی عمل آدمی است. از مجموعه اعمال ما که ما بر او جزا یا سزا، کیفر یا پاداش می‌دهیم، می‌یابیم همین است. خداوند سبحان فرزند آدمی را عمل انسان مطرح می کند. شاید به تعبیر دیگر اینو در سوره مبارکه تبت زمانی عرض می کردن در فرازهای دیگر که تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، این دو دست بریده ابو لهب چیست؟ این دو دست جدا شده ای که جدا شود از دست این انسان چیست؟ کدام دو دست است؟ آیا مراد دست راست و دست چپ اوست؟ تبت یدا ابی لهب و تب؟ نه، خود قرآن دارد بازگو می کند ما اغنا عنه ماله و ما کسب. دو دست ابو لهب مال اوست، یه دست، دست دوم ما کسب. ما کسب چیست؟ ان ولد الرجل من کسبه، فرزند آدمی را ما کسب میگویند، فرزند انسان را ما کسب میگن. ابو لهب از دو دست قد شد وجودش، یعنی از هیچ کدام خیلی نبرد. این آقای ابو لهبی که از جهت مال وضعیت عالی داشت، این ابو لهبی که هرچه بخواهی دختر و پسر دارد، فرزندان زیادی دارد، کارش به اونجا کشید که مبتلا شد به نفرین پیغمبر به بیماری عدسه. حالتی برای او دست داد، بیماری واگیردار سخت شدیدی که یک گوشه قرار گرفت و با ابزار و وسیله و چوب برای او قضا مقابلش می افکندند و کسی نزدیکش نمی شد ولو اخص افراد و نزدیکانش، و با همان وضعیت مرد و با آن فلاکت جان داد. حاضر نشدن فرزندان ابو لهب بدن پدرشون رو دفن کنن، بلکه سنگ ها رو افکندن تا بالای او تلمبار شد، گوری همونجا درست شد برای ابو لهب. حاضر نشدن این کار رو بکنن که حتی پدرشون دفن کنن. قرآن فرمود ما اغنا عنه ماله و ما کسب، نه مالش به کارش آمد نه فرزندانش به کارش آمده، هیچ کدام به کارش نیامده. فرزند عمل آدمیست، فرزند عزیزان ما کسب محسوب می شود، نه اتفاقا از سرآمد اعمال انسان است. و در اینجا می بینید خداوند فرمود ما علتناهم من عملهم من شیء، از مهمترین اعمالی که انسان باید پاسخش و فردای قیامت بده فرزندان آدمیست، از بزرگترین ماکسدهایی که فردای قیامت جریبان رو میگیرد فرزند آدمیست، با اون تعهداتی که انسان نسبت به فرزند دارد، وظایفی که نسبت به فرزند دارد، و خدا اینا کرده کوتاهی هایی که در این باب ممکنه داشته باشه، اون حق اساسی که هر فرزندی مجاز است جریبان پدر و مادرش رو فردای قیامت بگیرد، که بگه شما این حق رو چرا بر من به جا نیاوردید، که کمترین شان است که به هر حال ان یحسن ادبه، که در میدان ادبش فکر کند، در ادب این فرزند فکر کند و سرمایه گذاری کند. اهتمامش به این نباشد که کفش پای اون چیز و کلاه سر اون چیز و جامعه بر اون چیز، بلکه به مهمتر از آن هم ذهنش معطوف باشد. فرمود و ما علتناهم من عملهم من شیء. خب در اینجا مطلب روشن. حالا یه جمله خداوند سبحان میگه که خیلی تکان دهنده است، فرمود کل امرئ بما کسب رهین، و بدانید تمام انسان ها، هر انسانی رهین ما کسب خود است. کلمه رهین از ماده رهن می آید. خود رهن در اصطلاح قرآنی و در اصطلاح فقهی یعنی وثیقه عزیز، یعنی وثیقه. رهن معامله نیست در اسلام، ما در اسلام معامله رهنی نداریم، معاملات رهنی در اسلام اصلا وجاهت ندارد، کسی نمیتواند چیزی رو رهن کند و استفاده کند. این معناش چیز دیگه، راهکارش چیز دیگه، از جهت حقوقی از جهت فقهی کاملا روشنه در جای خودش. کلمه رهن اساسا به طور کلی رهن مقبول در اسلام یعنی وثیقه، چون میخواد به هر حال از کسی به کسی وام میدهید، میگه ما تا زمانی که شما این وثیقه معتبر نیاری به تو نمیدم. شما راست میگی، کلید خانه‌ت در دست من، خانه تو دست من تا زمانی که این پول رو برام بیاری، ماشین تو دست من تا زمانی که این پول رو بیاری، فلان شیء تو این ساعتت بده من برات این پول رو میدم، این وثیقه دست من، این رهن اسمش. و این رهن مالی است که راهن و مرتهن هیچ کدام حق استفاده اش ندارن، کلاهما ممنوعان عن التصرف. چرا؟ چون وثیقه، این امانته، که این پشتوانه ایست که جنبه امانت دارد. اینو میگن رهن. رهن در معنای واقعی قرآنی و فقهینه. فرمود هر انسانی رهین ما کسبشه، یعنی چه؟ خداوند سبحان یه تعهداتی بر دوش انسانها نهاده است در کنار نعمتهایی که به اونها داده است، در قلال امکاناتی که خداوند به بشریت و به هر انسانی داده به همون مقدار که امکان داده است. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، تکلیف الهی همیشه برابر با توانایی های انسان است. خداوند از شما عزیزان، از همه تون به یه نسبت تکلیف نمیخواد، از هر انسانی تکلیف او مشخص است. آنی که خداوند از وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی طلب میکند و توقع میکند اون نیست که از امت میخواد، اونی که خداوند از یه انسان عالم، از یه انسان آشنا و آگاه به ظرائف و لطائف دین توقع میکند و تکلیف میکند، آنی نیست که از یه انسان عامی. رضو میبینیم فردای قیامت در متون روایی اهل بیت میخوانیم یغفر لسبعین جاهل قبل ان یغفر لعالم واحد، یه عالم هنوز دارد حساب پس میده، 70 تا جاهل رد شدن. حالا البته این وقتی که حسابش تموم میشه بعد که میره بعد 700 فرسنگ آن سوی اونهاست، اما تا زمانی که بره خیلی کار داره، خیلی حساب سنگین است. خود هر نعمتی که میاد در کنارش چی میاد؟ مسئولیت میاد. هر که بامش میش برفش میشه، اونی که گنا داره، اونی که پول دارد، اونی که مال دارد و سرمایه دارد، خداوند از این توقعی دارد که از اون توهی دست دست خالی ندارد. این فردای قیامت باید جواب بده. اون انسانی که بازوی توانمند دارد، همینطور اون انسانی که امضاش میخرند، نشسته از پشت میزی صدارتی وکالتی وزارتی که الان امضای او به هر دلیلی اعتبار دارد، این باید فردا پاسخ بده در قبال امضای خودش و موقعیتی که خداوند بهش داده. هر کدام از ما در قبال هر چه داریم، در قبال هر چه داریم پاسخگو باید باشه. یعنی مسئولیت ها در کنار امکانات است. هر نعمتی که خداوند داده است در قبال اون ولا تسألن یومئذن عن النعیم، باید پاسخگوی این امکانات باشید. خب حال خداوند بر دوش ما در قبال توانایی ها و نعمت های ما وظائفی را قرار داده است و ما در قبال انجام این وظائف خداوند از ما یه وسیله گرفته. اما وسیله ما این تعهداتمون باید انجام بدیم به خداوند، این بدیهامونو بدیم، بعد اون وسیله ما رو چه میکنن؟ راهش میکنن، فک رهن میکنن، به اصطلاح بانکی فک رهن میکنن، سند فک رهن میشه. تا زمانی که تعهداتت ندی این وسیلت مانده است و خداوند سبحان وسیله سنگینی گرفته است. وسیله چیزی نیست جز جان آدمی، جز وجود انسان. فرمود کل امرئن به ما کسب رهین، هر انسانی وسیله اعمالشه. اگر اعمال را فردا در حساب و کتاب الهی تقدیم کرده بود، جان او آزاد است، حریت، آزادی، رهایی ارمغان اوست. اما اگر نتوانسته بود، اما اگر نیاورده اون تعهدات را، این جان در گروه هست. اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، این غلها آماده است، بنده ها آماده است، فی سلسلت زرعها سبعون زراعا آماده است، اون عقوبت سنگین به قهر خداوند سبحان در کنارش خوابیده است. بنابراین این آزادی وجود در گروه تعهدات درست است. فرمود کل امرئ بما کسب رهین و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون. فرمود و امددناهم، عجیب است، کلمه امددنا از ماده امداد میاد. امداد یعنی یاری. الان این کلمه امداد رو ما کمیته امداد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این کلمه امداد رو، امدادگر، امداد رسان، ما زیاد در فرهنگمون متداول شده است. اون یاری دادن مثبت رو امداد میگویم. فرمود و امددناهم بفاکهة و لحم، خداوند به اینها امداد میکنه، اضافه میده، از سهمیشون بیشتر. و امددناهم به فاکهت و لحم، هم به اینها خداوند فاکهه امداد میکند، میوه، هم لحم، گوشت، مواد غذایی اونچنانی. خب این بحثش برای در دنیا استفاده از اینها امدادی نیست، اینها جز امدادها نیست. به لحاظ اینکه الان زمانی در دنیا این وسیله نقل و انتقال آمده شد، ها که مطرح نبود، میوه ها فصلی بود و برای بود اون پنسیر گوشتشون به سر صبح میگرفتن و الا ماندنش ممکن نبود، باید پروازشون آماده میکردن، این گوش رو تف میدادن، اینو خشکش میکردن، آماده میکردن دیرو برای زمستانشون که اول چله بزرگ و چله کوچک استفاده کنن. و این موقعیت الان هم که این موقعیت های حفظ هست، بازم همینه، بازم جنبه امدادی ندارد. بازم میبینیم دست ما کوتاه و خرما بر رتیل، گاه خیلی چیزها را میخواهیم اما ولاکن ولاکن حاضه تبع النفیس لا یساعده الکیس، میبینید مساعدت نمی کند، امکانش نیست، امکان اقتصادی نیست. مگه تمام طبقات امروز میتوانند از خیلی از مواهب الهی در جامعه ما استفاده کنند؟ خب نمیتونند استفاده کنند. بحران هست، خط فقر در جامعه ما مشخص است. آقایان و حضرات و بزرگان و خسروان میگویند در حال غذایا را برای مردم، این چنین است. خیلی اوقات امکانات مادی ما کمک نمی کند، امکانات جسمی ما کمک نمی کند. امداد در فاکهه و امداد در لحم اینجا خبری نیست. فرمود و امددنا و هم به فاکهت و لحم من مایشته هم هر آنچه که اشتهای ایناست و وجودشون سازگاری داره. یتنازعون فیها کأسن لا لغون فیها ولا تأثیر. دیگه فکر میکنم که همینجا میخواستم که من نعمتها رو تموم کنم، این نعمتهای بهش رو گفتگوی اهل بهش رو شروع کنیم خدمتون، که فرصت تمام شد و به لحاظ دقایق پایانی بحث هم گفتن داریم، لذا به همین مقدار از جهت تفسیر بسنده میکنیم. ادامه ذکر نعمتهای بهشت رو و مباحث بعدی اون رو فردا شب خدمت آیان عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت و جلالت و به آیات و جلالت کلامت و به عطرت طاهره رسولت ما را از این نعمتهای عظیم خود بی نصیب مگردان. توفیق تحصیل رضای خودت رو در این چند صباح زندگی بر همه ما کرامت بفرما. ما را از اهل تقوا و ایمان و صدا و صلاح جنت قرار بده. قلب مقدس ولیت ولی از ما راضی و خوشنود بگردان. صلوات الله علیه. خب از این غم گفتیم که در دنیا گاه میبینید چون ازدواج های درستی نیست و صاحب داره، اونجا خداوند زوجناهم جفت میکنه درست میشه. اونهایی رو هم که خدا در دنیا زوجناهم، اونها واسه معلوم است، اونایی که خدا در دنیا تزویجشون کرد. اگر ما یه نمونه عالی و بارز مصداق عتم بخوایم بریم، از اون کسانی که خدا تزویجشون کرد کیست غیر از وجود مقدس خاتون دوسرا، وجود مقدس صدیقه طاهره و اسدالله غالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وقتی که دیشب اشاره کردم اومدن امیر المؤمنین خواستشون مطرح کردن، حضرت زهرا با سکوت خودشون اعلام رضایت کردن، بعد نبی مکرم فرمودن بابا من تو رو به ازدواج علی در نمی آورم، خدای تو را به ازدواج علی در می آورد. و به هر حال در متون دیگه هم که اگر تو نمی بودی برای علی کفی نبود و اگر علی نمی بود برای تو کفی نمی بود. خداوند شما دو انسان کامل رو برای یکدیگر آفریدن، شما مکمل یکدیگر، شما پاسخگوی هم هستید. خب دیشب وعده کردیم در حدی که چهار دقیقه فرصت من من اشاره میکنم و این حدیث رو ادامه میدیم انشاءالله خدمت عزیزان. خب رسول خدا اعلام خوشحالی کردن، اومدن به امیر المؤمنین فهمدن چی داریم، آقا این دارم اون دارم، فهمدن زرعت بفروش. قال رسول الله قم فبع الدرع برخی زنی جمع تل نکن، برحال ولو این که عاشق بی زری اما بسم الله برو زره و درعت بفروش پولش بیامر. فقمت امیر المؤمنین فقمت فبعته و اخذت الثمن، رفتم فروختم پول گرفتم و دخلت على رسول الله، اومدم بر رسول خدا، فسکبت الدراهم فی اجره، ریختم پولها رو در دامن مبارک رو، گفتم یا رسول الله همینه، افضل الجود بذل الموجود، همینی که ما دادن همینه، علی بیش از این ندارد. فلم یسألنی کم هیه ولا انا اخبرتو، پیغمبر از من نپرسید چند اینها و منم نگفتم چه مقدار است. دیگه بنا نیست، من اینها رو میگم خدمت عزیزها. خب ولو این که داریم من ایام سرور است و مثلا اما توجه کنید اینها مراسم عروسی است، این مراسم گفتگو بود که دیشب گفتیم و الان مشخص این گفتگویه، همون که شما میگید گفتگو بله برون، این بله برونش بود. حالا دیگه کم کم مقدمات عقد داره فراموش، خرید سر عقد رو میخوام الان براتون بگم. فرمودن که ثم قبض قبضتن و دعا بلالن، پیغمبر اینها رو قبضه کردن، اینها که بود مش کردن، بلال اسم زن فعتاف بدن به بلال، فقال بلال ابتع لفاطمه تیبن، بلال تو بری مقداری برای دخترم فاطمه عطر بخر. ثم قبض رسول الله قبضتن به کل تا یده، با دو دست پیغمبر برداشتن، فعتا ابابکر دادن به ابابکر، فقال ابتع لفاطمه ما یسنه ها من سیابن و اساس البیت، فهمدن برو توی مقدار لباس و یه مقداری ابزار خانه بخر برا دخترم. و اردفهو به عمار ابن یاسر و به عدت منه، فهمدن تنها نرو، عمار رو همراه خودت ببر و با چند نفری برید شما خرید کنید، خرید عقد رو شما برید انجام بدید. فهزر و سوق، اینها رفتن سوق، رفتن بازار، فکانو یعترزون شیم ما یسته، اینها هرچی رو که مصلحت بود و صلاحیت بود ابتیا کردن. فلا یشترونه حتی اینها نمی خریدن تا مشورت می کردن. بعد تا اونجا که فکان من مشترو از چیزهایی که خریدن، یعنی عرض می کنم که بنده عرض نمی کنم که این یعنی اونی که الان ما باید استفاده کنیم، اما بی انصافیست اگر بین صورت جهیزیه دختران ما با جهیزیه زهرا مرضیه تناسب نباشه. من نمیگم همون باشه، نه، شرایط زمان به کسی نمیتواند انکار کند. رشد اقتصادی و اجتماعی زندگی بشر جایگاه مقبول و مشروع دارد، اما تناسب چیزیست عزیزان، نباید تناسب داشته باشه. دختر بزرگ انسان خلقت، همسر و کف کریم علی ابن ابی طالب، بانویی که با یک اشاره میتواند زمین و زمان رو به هم بدوزد، صورت جهیزیش اینه. سیاهی جهیزی زهرا مرضیه، خواهران عزیز، مادران گرامی، پدران گرامی، اینه. قمیصون به سبعت دراهم، یه پیراهن به هفت درهم، و خمارون به اربعت دراهم، یه چادر به چهار درهم، قطیفتون سودا خیبریه، یه قطیفه روانداز، و سریرون مزملون به شریطن، یه سریر حالا مثلا پشتی و ساده چیزی که با خصوصیات خاص. فراشین من خیش مصر، هشف احد همالیف و هشف الاخره من جز زلغرم، دو تا دوشک، دو دوشک که اینها به اصطلاح مثل از لیف خرما، درون یکیش درون هشف، یکیش به اصطلاح لیف خرما و یکی دیگریش پشم به اصطلاح گوسفند. و سترون منصوف، یه پرده پشمی، پرده پشمین. نه نه، در به کدام خانه میخوان این پرده را آویزان کنند؟ در به اون خانه که این نمایرید الله لیوز خبان کمردس اهل البیت و یو تحره کم تطهیر. و رحا للیت، آسیابی دستی، و مخزبان من نهاز، یک سرمدان مسیح. به کدام چشم میخواد سرمه یه کشی بشه؟ و سقا اون منه اودمه، یه به اصطلاح ظرف آبی از چرم. و قعبون للبن، یه کاسهی برای شیر توش بریزن، آشی بریزن. و شنون للما، یه قربه بزرگتر برای آب. و متحرتون، یه ظرفی برای ریختن آب و تطهیر و شستشو کردن. و عرض به خدمتتون همین. یکی دو مورد دیگه، حمل ابو بکر بعض المتا و حمل اصحاب رسول الله. اصحاب تمام این خریدی که رفتن یکی دو ساعته انجام دادن، آوردن تمام صورت جهیزی زهرای مرضیه رو مقابل پیغمبر نهادن. یا رسول الله، اون جهاز دخترتون خواهد. فلما عرض المتا علی رسول الله، وقتی آوردن مقابل پیغمبر، جعل یقلبه به یده، با دستشون پیغمبر اینو برداشتن نگاه کردن، اونو برداشتن نگاه کردن، و یقول بارک الله لأهل البیت، خدا برای علی و زهرا مبارک کند. همین ها رو، همین کاسه و کوزه و همین، خداوند برای علی و زهرا مبارک کند اینها را. بارک الله لأهل البیت آل علیون. فاقم تو بعد از آلک شهرن و سلی مع رسول الله و عرج و الامنزل. خب ما عرض و خدمت تو پیغمبر خطبه کردند و ما خطبه کردیم، پیغمبر خطبه خواندند و من مراسمم به اصطلاح خریدم انجام شده. من یک ماه میرفتم پشت سر پیغمبر نماز میخواندم، صبح و ظهر و شب و نمازم میخواندم و برمیگشتم باز به سر آب. ولا از کروشه ان من امر فاطمه، هیچ روم نمیشد چیزی بگم از حضرت زهرا. ثم قلنا ازواج رسول الله الا نطلب لك من رسول الله دخول فاطمه علیک. علی نمیخوای، تو رو نمیشه اجازه میدیم ما به پیغمبر بگیم آقا یا رسول الله اینها رو با هم روبرو کنید؟ آیا شما این اجازه رو میدید یا نمیدید؟ فقل تو افعل، اگر میخوای این کار رو بکنید. من که نمیتوانم به پیغمبر بگم. فدخل علی فقالت ام میمن، ام میمن گفت یا رسول الله، اومدن همه زنها با هم پیش پیغمبر. لو ان خدیجه باقیتن، اگر خدیجه می بود یا رسول الله، لقرت عیناه به زفاف فاطمه. میدونید چقدر خوشحال میشد به زفاف فاطمه، به زفاف فاطمه با علی. فإن علی یرید اهله، یا رسول الله علی هم همسرش رو میخواد دیگه. بعد فقر عین فاطمه به بعلها، فقر عیوننا، ما هم چشمون شاد بشه به این رسول خدا فرمودن فما بال علی لا یطلب من زوجته، چرا پس خودش نمیاد زنش از من بخواد همسرش از من طلب کنه؟ فقط کنا نسبت به اوزاد، ما هر روز بعد از نماز نگاه میکنیم ببینیم علی به ما چیزی میگه یا نمیگه، اما چیزی نگفته به ما. قال علی فقلت، گفتم یا رسول الله خودتون چه میدانید؟ الحیاء یمنعنی، یا رسول الله حیا مانع من میشد که از محضر اون باره که شما طلب کنم که فاطمه را به خانه من بفرستید و همسرم به من بدید. فلتفت الی النساء، رو کردن به زنها، فهمدن حالا اینطور که من میگم مراسم عروسی و زفاف دخترم فاطمه رو آماده کنید که باشد انشاءالله شرح اون رو من فردا شب خدمت عزیزان و سروران معظم بازگو میکنم. خانه تشکیل شد با این ابزار و با این جهیزیه که از این خانه سید و شهدا برمید، از این خانه حسن ابن علی المجتبا برون می آید، از این خانه شیرزن وجود و آفرینش زینب کبرا و ام کلثوم برون می آید. با همین ابزار و با همین زندگی خانه ایست که سید این خانه تا ابدیت باز باشه با و برحمت تا ابد، بارگاه ماله و کفن احد، این درب گشوده است، درب این خانه برای بشریت تا عبد. خدایا دلهای ما را بیش از بیش با سیره و عمل کرد زهراء مرضیه و زندگی علوی و زندگی فاطمی آشنا بگردان.